تقریباً با گوینده صحبت کنیم. با تشکر می‌خواستم بگم که چنین برنامه‌ای وجود داره، برنامه ساعت ششم هست که معمولاً از طریق تماس تلفنی میتونید نظراتتون رو به طور مستقیم با ما در میون بگذارید. ساعت 7:30 دقیقه بامداد. پیش از هر حرف دیگری بپردازیم مجدداً به خبرها در همراهی نوشین سید حسینی.
متشکرم علی. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر روز دوشنبه امروز با قضات عالی رتبه این کشور دیدار می کند. به گزارش رویترز، به نقل از رسانه دولتی مصر، محمد مرسی در تلاش برای فرونشاندن موج اعتراضات اخیر با اعضای شورای عالی قضایی این کشور ملاقات خواهد کرد. بنابر این گزارش، در پی اعتراضات سه روز گذشته در مصر یک تن کشته و بیش از 500 تن دیگر مجروح شدند. در پی برگزاری انتخابات محلی در ایالت کاتالونیا، اسپانیا در روز یکشنبه جدایی طلبان موفق به کسب بیشترین آرا شدند. به گزارش رویترز، این در حالی است که حزب ملی‌گرای موسوم به حزب اتحاد و همگرایی کاتالونیا در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه نسبت به دور گذشته که 62 کرسی را در اختیار داشت، با از دست دادن 12 کرسی تنها 50 صندلی از 135 کرسی پارلمانی منطقه را به دست آورد. یکی از مقام‌های سودانی می‌گوید کارخانه صنایع نظامی واقع در خارتوم پایتخت سودان از محل کنونی که در منطقه مسکونی واقع است به محل دیگری انتقال می‌یابد. به گزارش آسوشیتد پرس، عبدالرحمن الخضر، فرماندار خارتوم، در گفتگو با خبرگزاری رسمی سودان سونا گفته است که مقام‌های آن کشور مکان تازه‌ای را برای انتقال کارخانه صنایع نظامی مشخص کرده و اقدامات اولیه هم در این راستا انجام گرفته است. وقوع انفجار در کارخانه اسلحه سازی یرموک در خارتوم در حدود یک ماه پیش 4 کشته بر جای گذاشت. و گروه موسیقی رولینگ استونز به مناسبت 50مین سالگرد آغاز به کارش اقدام به برگزاری یک رشته کنسرت کرده است. رولینگ استونز روز یکشنبه در لندن و در حضور حدود 20,000 تماشاچی به اجرای آهنگ‌های ماندگاری پرداخت که این گروه موسیقی راک انگلیسی در دهه 1960 میلادی نواخته بود. رولینگ استونز قرار است به مناسبت 50مین سالگرد شکل‌گیری‌اش به اجرای 5 کنسرت در لندن و آمریکا بپردازد.
با سپاس از نوشین سید حسینی، اضافه میکنم که در این بخش از صبحانه با خبر درباره اظهارات علی لاریجانی که به طرح استقرار سامانه دفاع موشکی پاتریوت توسط ترکیه در مرز ترکیه و سوریه واکنش نشون داده گزارشی خواهیم شنید و همچنین درباره موفقیت یک فیلمبردار ایرانی در جشنواره سینمایی آسیا پاسیفیک که به منزله اسکار آسیا به شمار میره گزارشی خواهیم داشت. به جهان فرهنگ و هنر سری خواهیم زد و از مطالب و سرمقاله های روزنامه های امروز ایران هم با خبر خواهیم شد. سری به جهان موسیقی هم خواهیم زد. از زبان علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، ایران نسبت به درخواست ترکیه برای استقرار سامانه دفاع موشکی پاتریوت در مرز ترکیه و سوریه واکنش نشان داد و اعلام کرد که این اقدام به افزایش تنش در منطقه شدت خواهد داد. هفته گذشته ترکیه از پیمان اتلانتیک شمالی ناتو خواست برای حفاظت از مرزهای ترکیه در قبال جنگ داخلی سوریه، این سامانه موشکی در مرزهای ترکیه با سوریه مستقر بشه. جزئیات بیشتر از رضا جمالی.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از سفر دوره خود از سوریه، لبنان و ترکیه روز یکشنبه پس از بازگشت به ایران گفت که به مقامات ترکیه درباره نصب سامانه ضد موشکی ناتو در مرز با سوریه تذکر داده شد. به گفته رئیس مجلس شورای اسلامی، نصب چنین سامانه موشکی مشکلات منطقه را تشدید خواهد کرد. ترکیه که خود عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو است، هفته گذشته از این ائتلاف نظامی خواست در مرزهایش با سوریه موشک‌های زمین به هوای پاتریوت را مستقر کند. به گفته مقامات ترکیه، این کشور 900 کیلومتر مرز مشترک با سوریه دارد و از بیم گسترش جنگ داخلی سوریه به مرزهای خود این درخواست را مطرح کرده است. پس از این درخواست ترکیه، به سرعت ایران، سوریه و روسیه به آن واکنش نشان دادند و در همین زمینه رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز یکشنبه 5 آذر گفت که استقرار موشک‌های پاتریوت در مرز ترکیه و سوریه موجب پیچیده‌تر شدن و سخت‌تر شدن اوضاع منطقه خواهد شد. هوشنگ حسنیاری، استاد کالج نظامی در کانادا، درباره علت نگرانی سوریه، روسیه و ایران از استقرار موشک‌های پاتریوت در مرز ترکیه و سوریه به رادیو فردا میگوید:
نگرانی هر سه این کشورها از این هست که ناتو به تدریج از این راه داره وارد بحران سوریه میشه و این چیزی است که هیچ یک از این سه کشور نمیخواهند ببینند، با در نظر گرفتن تجربه لیبی. بنابراین برای ایران در صورت تحقق چنین امری که قطعاً با سقوط رژیم بعثی در این کشور خواهد انجامید، برای ایران بسیار ناگوار خواهد بود، به خاطر اینکه پلی رو که بین ایران و حزب الله از بین خواهد برد. روسیه خب به طبع از اونجایی که به طور کلی با هر گونه حضور نیروهای آمریکایی و ناتو در منطقه مخالفت میکنه.
با این حال روز جمعه گذشته احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه گفت که سپر دفاعی پاتریوت جزء سلاح‌های دفاعی است و نباید هیچ نگرانی در کشورهای منطقه ایجاد کند. پیش از این نیز ترکیه با پذیرش بخشی از سامانه دفاع موشکی ناتو برای مقابله با حملات موشکی ایران موافقت کرده بود که با واکنش تند ایران مواجه شد. ایران مدعی است که بخشی از اهداف این سپر دفاع موشکی حراست از اسرائیل است، اما مقامات ترکیه آن را سیستمی دفاعی و در چارچوب برنامه‌های کلان ناتو توجیه کردند. اما توجیه استقرار سامانه موشکی پاتریوت در ترکیه در حالی که پیشتر سپر دفاعی موشکی ناتو در این کشور مستقر شده چیست و توازن قوا را در منطقه چگونه خواهد کرد؟ هوشنگ حسنیاری، استاد کالج نظامی در کانادا:
نصب این سامانه توازن قوا را به سود ترکیه و در نتیجه به سود نیروهای مخالف رژیم بشار اسد در سوریه تغییر خواهد داد. در مورد اینکه رابطه بین این سامانه و سپری که در گذشته مطرح بوده که قرار است توان نظامی موشکی ایران رو کنترل بکنه قرار گرفته، در حالی که این سامانه پاتریوت در مرز جنوبی ترکیه مستقر خواهد شد، تفاوت عمده‌ای که وجود داره بین این دو این هست که یکی به خصوص متوجه خطر ایران هست و در اون منطقه مستقر شده، پاتریوت در منطقه دیگری و برای حفاظت از خاک ترکیه که مرز جنوبی ناتو به حساب میاد در این منطقه.
پیش از این نیز ترکیه در سال‌های 1991 و 2003 میلادی در جنگ خلیج فارس و حمله آمریکا به عراق سامانه موشکی پاتریوت را در خاک خود مستقر کرد، اما هیچ استفاده ای از آن به عمل نیامد.
رضا جمالی گزارش میداد. همچنان که به اطلاعتون رسید، جوایز سینمایی آسیا پاسیفیک که از آن به عنوان اسکار آسیا نام برده میشه، جمعه شب در استرالیا برندگان خودش رو اعلام کرد و خبر این که در میان این برندگان یک سینماگر ایرانی به چشم میخوره، تورج اصلانی، فیلمبردار سینمای ایران که موفقیتی کسب کرده و بابک غفوری آذر برای ما میگه که چگونه.
جایزه دیگر برای تورج اصلانی، فیلمبردار جوان اما شناخته شده سینمای ایران که در ششمین دوره جوایز سالانه اسکرین آسیا پاسیفیک به عنوان بهترین فیلمبردار سال شناخته شد. اصلانی این جایزه را برای فیلمبرداری فیلم فصل کرگدن ساخته تازه بهمن قبادی به دست آورد. فیلمی که به عنوان محصولی از ترکیه و اقلیم کردستان عراق در این دوره از جوایز آسیا پاسیفیک شرکت کرده بود و به تازگی اکرانش در ترکیه آغاز شده است. تورج اصلانی که به دنبال فیلمبرداری فیلم فصل کرگدن مدتی اجازه خروج از ایران نداشت، خود هنگام دریافت جایزه آسیا پاسیفیک در شهر بریسبن استرالیا حاضر بود. او دو ماه پیش نیز برای فیلمبرداری همین فیلم جایزه بهترین فیلمبردار را از جشنواره معتبر سن سباستیان اسپانیا به دست آورده بود، اما آن زمان هنوز اجازه خروج از ایران نداشت. او پس از دریافت جایزه آسیا پاسیفیک راهی لهستان شده است تا شانس خود را برای دریافت یک جایزه معتبر دیگر بیازماید. این جایزه، جایزه معتبر پلوس کامیرا ایمیج است که از معتبرترین جوایز فیلمبرداری دنیا محسوب می شود و آقای اصلانی در 20مین دوره این جشنواره تخصصی فیلمبرداران سینما برای دو فیلم فصل کرگدن و بغض ساخته رضا دورمیشیان نامزد دریافت جایزه اصلی شده است. جشنواره پلوس کامرا ایمیج هر ساله به 3 فیلمبردار برتر دنیا جوایز قورباغه طلایی، نقره‌ای و برنزی را اهدا می‌کند. فیلمبرداران فیلم‌هایی چون آرگو و استاد امسال از جمله رقیبان آقای اصلانی برای دریافت این جایزه هستند. در ششمین دوره جوایز اسکرین آسیا پاسیفیک امسال درام آن طرف تپه محصول مشترک ترکیه و یونان که نخستین ساخته کارگردان ترک تبارش امین آلپر محسوب می شود جایزه بهترین فیلم بلند را دریافت کرد. فیلم خرس به کارگردانی خسرو معصومی از ایران در دو رشته بهترین کارگردان و بهترین فیلم نامزد دریافت جایزه بود، اما جایزه‌ای به آن تعلق نگرفت. جوایز اسکرین آسیا پاسیفیک از زمان راه اندازی در 5 سال پیش از مهمترین جوایز سالانه منطقه آسیا و اقیانوسیه محسوب می شود. اصغر فرهادی سال گذشته با فیلم جدایی نادر از سیمین جایزه بهترین فیلم این جوایز را به دست آورد.
برای پرداختن به خبرهای فرهنگی و هنری با فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه هستیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و شنوندگان عزیز و امیدوارم که خوب و خوش و خرم باشید.
آقای سرکوهی، در جشنواره بین‌المللی فیلم‌های مستند آمستردام در هلند که به اون ایتفا هم گفته میشه، 4 فیلم مستند ایرانی به نمایش در آمدن. از این جشنواره و این فیلم های ایرانی برای ما بگین.
بله، 25مین دوره این جشنواره دیروز به پایان رسید. همونطور که گفتین در آمستردام هلند برگزار شد، در بخش های مختلف رقابتی و غیر رقابتی. یک بخشی داشت مروری بر فیلم های برگزیده 25 سال این جشنواره و میزگرد های تخصصی با مستندسازان بزرگ دنیا. و همونطور که شما گفتین 4 فیلم ایرانی در این جشنواره شرکت داشت. یکی 3 فیلم که از ایران آمده بود، یعنی وزارت ارشاد مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی فرستاده بود، فیلم مستند من یک مزدور سفید هستم به کارگردانی طه کریمی که این فیلم درباره شخصی به نام سعید جاف که در کشتار کردها در کردستان عراق نقش بسیار زیادی داشته. بعد فیلم ثانیه‌های سوربی بود به کارگردانی رضا رضوی که فیلمیست درباره هیده شهریور سال 57. و فیلم دیگری بود به نام عاشق لیلا به کارگردانی فرهناز شریفی که فیلمیست درباره یکی از گمشده‌های روزهای انقلاب اسلامی. یک فیلم هم از خارج از ایران اما ایرانی شرکت کرده بود در این جشنواره، فیلم مستند اعترافات اجباری ساخته مازیار بهاری بود که این فیلم فیلمیست درباره کسانی که در زیر شکنجه مجبور به اعتراف شدن از آغاز جمهوری اسلامی تا کنون. مصاحبه کرده با چهره‌های مختلفی مثل رامین جانبگلو و من و چندین آدم دیگر و همچنین چند پرونده مختلف رو که بعد جمله خود پرونده مازیار باهایی که زندان بود بررسی کرده به طور مستند. این فیلم هم در جشنواره در یک البته نمایش ویژه به نمایش داره.
آقای سرکوهی، حضور مدیران وزارت ارشاد در این جشنواره با انتقادهای اصولگرایان و رسانه‌های اصولگرا روبرو شد. چرا رسانه‌های اصولگرا از حضور مدیران وزارت ارشاد در این جشنواره انتقاد کردند؟
بله، همونطور که اشاره کردین چندین رسانه اصولگرا حمله کردن به وزارت ارشاد که چرا در این جشنواره شرکت کرده. اینا اشاره کردن به واقعی که سال قبل رخ داد. سال پیش جشنواره فیلم مستند آمستردام جشنواره سینما حقیقت رو که یک جشنواره فیلم مستند هست و وزارت ارشاد در تهران برگزار میکنه تحریم کردن در اعتراض به دستگیری مستندسازان ایرانی. اگر یادتون باشه سال گذشته تعدادی از مستندسازان ایرانی دستگیر شدن، هیچ دلیلی هم برای دستگیری اونها نبود. و بعد هم کلیه مستندسازان عضو اتحادیه ایفا تحریم کردن ایران رو در اعتراض به همین موضوع. در اون موقعی که مدیران سینمایی می‌خواستن در جشنواره امسال شرکت کنن، اینا اعلام کردن که ما با مدیران جشنواره آمستردام صحبت کردیم و اونها قانع شدن که تغییر روش بدن و فیلم‌هایی رو که علیه ایران باشه نمایش ندن، جلوگیری بکنن. در واقع این البته خیال خامی است، چون اینا فکر میکنن که جشنواره خارجی هم مثل جشنواره ایرانی است و کسی یا نهادی میتونه دستور بده که فیلم‌ها رو به خاطر محتواشون نمایش ندن، در حالی که در جشنواره‌های خارجی کیفیت فیلم در نظر گرفته میشه و کسی نمیتونه فیلم‌ها رو سانسور بکنه. به هر حال امسال جشنواره فیلم آمستردام فیلم اعترافات اجباری آقای مازیار بهاری رو نشون داد. چند نمایش ویژه برای این فیلم گذاشتن، یک جلسه پرسش و پاسخ گذاشتن با کارگردان فیلم و خیلی در مورد این فیلم به اصطلاح فضا دادن و فیلم بسیار زیبایی هم هست و فیلم هم با استقبال گسترده ای روبرو شد. و این مسئله، چون این فیلم نشان می‌دهد که در جمهوری اسلامی در 30 سال گذشته چگونه روشنفکران، فعالان سیاسی و حتی اصلاح طلبان مذهبی رو تحت فشار گذاشتن تا این بکنن و شکنجه ها رو توصیف میکنه این فیلم. به هر حال این فیلم دولت ایران خوشش نیامد. در رسانه‌های اصولگرا گفتن که چرا مدیران وزارت ارشاد در یک جشنواره شرکت میکنن که یک چنین فیلمی در اون جشنواره به نمایش در میاد. در واقع وزارت ارشاد ایران مایل هست که جشنواره‌های خارجی معیارهای سانسور ایران رو قبول بکنن و این البته غیر ممکن هست، چون فقط در ایران و چند کشور دیگه مثل عربستان یک چنین سانسوری اعمال میشه و در هیچ جای جهان نمیشود که چنین سانسوری رو تحمیل کرد.
خیلی ممنون از فرج سرکوهی. یکی دو تا اسمس به دست ما رسیده. یک شنوندهی به نام جعفر از شهرستان گراش نوشته که فقط خواستم بگم صبح شما کارکنان رادیو فردا به خصوص صبحانه با خبر بخیر. شنونده دیگری برای ما نوشته که با ناآگاهی زنان از حقوق انسانی خود بزرگترین خشونت علیه زنان است. مثلا اگر زنی به هر جرمی در میدان مرکزی شهری شلاق بخورد یا اعدام شود، بیشترین تماشاچیان هیجان زده این خشونت ضد بشری خود زنان هستند. البته مسئولیت این حرف به عهده به گردن و عهده خودش شنونده است که این اس ام اس رو فرستاده و رادیو فردا لزوما نظراتی رو که به دستش میرسه باهاش اشتراک عقیده نداره. بپردازیم به ادامه برنامه صبحانه با خبر. بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم. ببینیم در روزنامه‌های امروز ایران چه مطالب مهمی توجه رو جلب کرده. آقای رفیع‌زاده با روزنامه‌های آرمان و اعتماد گویا شروع می‌کنین.
بله آقای حسینی، امروز روزنامه‌های آرمان و اعتماد گزارش دادن که دادستانی تهران پس از یک هفته انتشار اخبار متناقض از سوی پزشکی قانونی قوه قضاییه و نمایندگان مجلس درباره کشته شدن ستار بهشتی در حین بازداشت، دادستانی تهران هم اطلاعی داده و در این اطلاعی سه نکته مهم هست اونطوری که روزنامه آرمان نوشته. نکته اول این هست که بنابر اطلاعی دادستانی تهران این شخص یعنی ستار بهشتی وبلاگ‌نویسی که کشته شد به مدت 10 روز قرار بود در اختیار پلیس فتای نیروی انتظامی قرار بگیره که همین طور بوده، منتها 3 روز پس از تحویل این وبلاگ‌نویس به پلیس نیروی انتظامی اعلام شده که ایشون کشته شده. نکته دوم این هست که دادستانی تاکید کرده برخی از اتهامات متوجه مأمورانی هست که ایشون رو مورد بازجویی قرار دادن اما جزئیاتش رو اعلام نکرده. و نکته سوم این که دادستانی اعلام کرده که ستار بهشتی بر اثر شوک جان خودش رو از دست داده و پزشکی قانونی قادر نیست دلیل مرگ او رو اعلام کنه.
روزنامه مغرب به پیشنهاد سفیر جمهوری اسلامی برای ارسال 30 سال نفت مجانی به اردن رو یک پیشنهاد عجیب خوانده.
بله، روزنامه مغرب امروز گزارش مفصلی منتشر کرده درباره پیشنهاد مصطفی مصلح زاده سفیر جمهوری اسلامی در اردن. اینطوری که روزنامه مغرب نوشته، سفیر جمهوری اسلامی در اردن به دولت این کشور پیشنهاد داده که جمهوری اسلامی ایران به مدت 30 سال نفت رایگان در اختیار اردن قرار بده، در عوض اردن بپذیره که قراردادهایی در ارتباط با گردشگری مذهبی با جمهوری اسلامی منعقد بکنه. البته روزنامه مغرب نوشته که این ماجرا از 2 حالت خارج نیست، یا آقای سفیر از خودش این حرف و این پیشنهاد رو مطرح کرده که در این صورت موجب تحقیر ایران در سطح منطقه و جامعه جهانی شده، و اگر این طور نیست هماهنگی با نهادی داشته، اون نهاد یا وزارت خارجه باید در این زمینه پاسخگو باشن. و البته تأکید کرده این روزنامه که افکار عمومی منتظر پاسخ و واکنش دولت در این زمینه هستن.
و روزنامه اعتماد مطلبی داره درباره مصوبه محدودیت برای سفر زنان زیر 40 سال.
الهی کولاری استاد دانشگاه و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در مجلس ششم از چهره‌های اصلاح طلب امروز یادداشتی در روزنامه اعتماد منتشر کرده و در این یادداشت به شدت اقدام کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم رو مورد انتقاد قرار داده درباره مصوبه محدودیت سفر برای زنان زیر 40 سال. البته الهی کولاری تاکید کرده که به رغم همه مشکلات که در کشور وجود داره هنوز میشه امیدوار بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی این طرح رو که ایشون یک مصوبه توهین آمیز توصیف کرده رد بکنن و به این وسیله از زنان جامعه ایران که زنان بسیار پیشروی هستند عذرخواهی بکنن.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
من هم از شما متشکرم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
خب دو تا اسمس دیگه داریم. شنوندهی به نام غلام نبی حبیبزاده از سراوان از رادیو فردا و برنامه ما تعریف کرده و شنوندهی دیگری هم به نام ببخشید اسمسشو داشتم گم میکردم، نمیدونم اسمسش کجاست. بله، بعد در بخش دیگه اسمسش رو به اطلاعاتون میرسونم. فعلا بشنویم از بردیا افشین از تازه های جهان موسیقی.
صبح بخیر، امیدوارم روزتون رو خوب شروع کرده باشید. ده روز اول ماه محرم فرصتی بود برای برخی از خوانندگان و هنرمندان موسیقی ایرانی که آلبوم‌های تک آهنگ‌هایی رو به مناسبت این روزها منتشر کنند. تو این چند سال اخیر، به ویژه در این 7-8 سال اخیر، به طرز شگفت‌آوری هنرمندان رو آوردن به ارائه کارهایی به مناسبت محرم. و جالب اینجاست که در بین این همه تک آهنگ یا آلبومی که منتشر میشه هر سال، خیلی از اونها مجوز انتشار ندارن و به صورت غیر رسمی و در فضاهای مجازی و در اینترنت منتشر میشن. امسال هم خواننده های پاپ بسیاری تک آهنگ منتشر کردن که شاید اونها به مزاق خیلی از منتقدین هنری خوش نیاد، اما به نظر میرسه که با اقبال عمومی زیادی روبرو میشن. میتونیم به قسمتی از یک تک آهنگ گوش بدیم که یک خواننده پاپ برای محرم امسال اون رو منتشر کرده، تک آهنگ مجنون با صدای پیام حاجی‌زاده و ساخته پیمان حاجی‌زاده.
یه صحراییم در پی تو هواییم، جنون شده نصیب من لیلاییم لیلاییم، رفنای خال تو دار و ندارم مال تو، شغلای مستت میشم شیداییم شیداییم. گشته صحراییم در پی تو هواییم، جنون شده نصیب من لیلاییم لیلاییم، رفنای خال تو دار و ندارم مال تو، شغلای مستت میشم شیداییم شیداییم. با یک اشاره میکشی آخر ز هجرت میکشی، یک دم ببین این آزنی صحراییم صحراییم، نامت می شوم زائد به نامت می شوم، در هر طواف عاشقی مولایم مولایم.
اما هر ساله آثاری ارزشمند هم منتشر میشن. مثلا امسال آلبومی پژوهشی به نام اهل ماتم از محسن شریفیان منتشر شده. شریفیان که پیشتر در ابتدای دهه 80 نتیجه تحقیقات خودش رو درباره موسیقی بوشهر و آواهای سوگواری این خطه در کتاب اهل ماتم منتشر کرده بود، حالا این آواها رو در دو صفحه موسیقیایی به همین نام اهل ماتم منتشر کرده. در این دو صفحه بیش از 20 قطعه از سوگوارهای اهالی بوشهر گردآوری شده. چیزی که شنیدیم قسمتی از سنج و دمام از آلبوم اهل ماتم اثری از محسن شریفیان بود. اما بیرون از ایران یک پدیده جهانی در موسیقی حالا همه رکوردها رو به شکلی ناباورانه میشکنه. گنگنم استایل آهنگ از یک ستاره پاپ کره‌ای به نام سای تو این چند ماه فرهنگ عامه مردم رو در چهار گوشه جهان تحت تأثیر خودش قرار داده و حالا ویدیوی این آهنگ بیش از هر ویدیوی دیگه‌ای در جهان دیده شده. این ویدیو در سایت یوتیوب، سایتی که مختص به اشتراک گذاشتن ویدیوست، یک رکورد خیره کننده رو به جا گذاشته و تا ساعتی پیش بیش از 817 میلیون بار دیده شده. گنگنم استایل چند ماه قبل در کره منتشر شده. تک آهنگی از ششمین آلبوم سای خواننده 34 ساله بوده. آهنگی که نامش اشاره به سبک خاص زندگی مردم متمول منطقه گنگنم در سئول پایتخت کره داره. سای در ویدیوی این آهنگ رقصی رو که برگرفته از حرکات اسب خودش ابداع کرده به نمایش میذاره. این آهنگ چند ماه بعد از انتشار در کره به شکلی باور نکردنی با استقبال عمومی در جهان روبرو میشه و نه فقط هنرمندان بزرگی چون مدونا که سیاستمداران نامدار حرکات رقص گنگنم استایل رو تقلید میکنن و بسیاری هم ویدیوی مشابه این ویدیو ساختن. کسانی هم مثل دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا و بانکیمون دبیر کل سازمان ملل از این آهنگ تقدیر کردند و اون رو عاملی برای صلح جهانی خوندند. با این حال سای باور داره این اتفاقی که برای این آهنگ افتاده پدیده‌ای که هیچ وقت ممکنه تکرار نشه.
Oppan Gangnam Style Gangnam Style 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선호해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해 커피 식기도 전에 원샷 때리면 선호해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해 그런 선호해 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 지금부터 날 때까지 가볼까 오빤 강남 스타일 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 너는 선호해 점잖아 보이기만 올 땐 너는 선호해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선호해 근육보다 사상이 올통벌통한 선호해 그런 선호해
اسمس های دیگه برای به دست ما رسیده. شنوندهی به نام محمد عظیمی از افغانستان برای ما نوشته: از برنامه خوبتون تشکر میکنم، برنامه شما خیلی دوست داشتنیه، من بدون برنامه شما صبحانه نمیخورم، هر کجای دنیا که باشم برنامه شما رو گوش میکنم. در قسمت بعدی صبحانه با خبر اسمس های دیگه براتون خواهیم خواند. ساعت 8 بامداد، همچنان شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید و در آغاز برنامه خبرها رو شنیدیم. در این قسمت هم مجددا خبرها رو میشنویم در همراهی نوشین سید حسینی.
متشکرم میرعلی. در پی برگزاری انتخابات محلی در ایالت کاتالونیا اسپانیا در روز یکشنبه، جدایی طلبان موفق به کسب بیشترین آرا شدند. به گزارش رویترز این در حالی است که حزب حاکم اتحاد و همگرایی کاتالونیا در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه نسبت به دور گذشته که 62 کرسی را در اختیار داشت، با از دست دادن 12 کرسی تنها 50 کرسی از 135 کرسی پارلمانی منطقه را به دست آورد. جزئیات بیشتر را در بخش گزارش‌های این بخش خواهید شنید. وقوع دو انفجار انتحاری به وسیله خودرو به کلیسایی در نیجریه در روز یکشنبه دست کم 11 کشته و 30 مجروح بر جای گذاشت. تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حملات به کلیسای واقع در پایگاهی نظامی در نزدیکی شهر کادونا را اعلام نکرده است. گروه اسلامگرای تندرو موسوم به بوکو حرام پیشتر حملات انتحاری متعددی را علیه مراسم نیایش مسیحیان در روزهای یکشنبه ترتیب داده است. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر روز دوشنبه با قضات عالی رتبه این کشور دیدار می کند. به گزارش رویترز به نقل از رسانه دولتی مصر، محمد مرسی در تلاش برای فرونشاندن موج اعتراضات اخیر با اعضای شورای عالی قضایی این کشور ملاقات خواهد کرد. بنابر این گزارش، در پی اعتراضات سه روز گذشته در مصر، یک تن کشته و بیش از 500 تن دیگر مجروح شدند. محمد مرسی روز پنجشنبه با صدور بخشنامه‌ای ضمن لازم الاجراء اعلام کردن تمامی دستوراتش تا زمان تصویب قانون اساسی جدید، اجازه تجدید نظر در دستوراتش را هم از دستگاه قضایی مصر سلب کرده است. یکی از مقام‌های سودانی می‌گوید کارخانه صنایع نظامی واقع در خارتوم پایتخت سودان از محل کنونی که در منطقه مسکونی واقع است به محل دیگری انتقال می‌یابد. به گزارش آسوشیتد پرس، عبدالرحمن الخضر فرماندار خارتوم در گفتگو با خبرگزاری رسمی سودان سونا گفته است که مقام‌های آن کشور مکان تازه‌ای را برای انتقال کارخانه صنایع نظامی مشخص کرده و اقدامات اولیه هم در این راستا انجام گرفته است. وقوع انفجار در کارخانه اسلحه سازی یرموک در خارتوم در حدود یک ماه پیش 4 کشته بر جای گذاشت. پس از آن سودان مدعی شد این انفجار ناشی از بمباران هوایی اسرائیل بوده است، هرچند اسرائیل در این باره اظهار نظری نکرده است. حمله هوایی نیروهای دولتی سوریه به روستای دیرالعصافیر در نزدیکی دمشق موجب کشته شدن 10 کودک شد. این کودکان در بیرون خانه خود مشغول بازی بودند که کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از مخالفان سوری میگوید که هیچ یک از بچه‌هایی که کشته شدند بیش از 15 سال نداشتند. مقام‌های سوری هنوز واکنشی نسبت به این خبر نشان ندادند. و خبر آخر این که گروه موسیقی رولینگ استونز به مناسبت 50مین سالگرد آغاز به کارش اقدام به برگزاری یک رشته کنسرت کرده است. رولینگ استونز روز یکشنبه در لندن و در حضور حدود 20,000 تماشاچی به اجرای آهنگ‌های ماندگاری پرداخت که این گروه موسیقی راک انگلیسی در دهه 1960 میلادی نواخته بود. رولینگ استونز قرار است به مناسبت 50مین سالگرد شکل‌گیری‌اش به اجرای 5 کنسرت در لندن و آمریکا بپردازد.
خیلی ممنونم نوشین. تا زمانی که اینجا هستی یک اسمس رسیده که برای شنوندگان گرامی میخونم. شنوندهی برای ما نوشته: چه حکایت جالبی است، کلمه زندگی با زن آغاز میشود و کلمه مردن با مرد، پس ای زن ببال به خودت که آغازگر زندگی هستی. نام این شنونده پیمان هست و از اصفهان این اسمس رو فرستاده به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان که دیروز بود. خیلی ممنونم نوشین سید حسینی. در ادامه برنامه گزارشی خواهیم داشت درباره تهدیدهای رهبر گروه حزب الله لبنان به اسرائیل، گزارشی درباره سخنان رئیس مجلس خبرگان آیت الله محمد رضا مهدوی کنی که توصیه کرده در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری یک ائتلافی تشکیل بشه، درباره آتش سوزی در یک کارخانه تولید لباس در نزدیکی دکا پایتخت بنگلادش گزارشی خواهیم داشت و همچنین گزارشی در انتخابات منطقه کاتالان اسپانیا. فعلا بپردازیم به لبنان. در لبنان رهبر گروه حزب الله روز یکشنبه تهدید کرد که در جنگ آینده با اسرائیل هزاران راکت را به سوی شهرها و به ویژه مراکز پرجمعیت در قلب این کشور شلیک خواهد کرد. اسوسییتد پرس که این گزارش را مخابره کرده می‌نویسه مانند حماس و جهاد اسلامی در غزه، حزب الله هم به رادخانه ای از موشک ها و انواع راکت ها مجهزه و هر از چند گاه اسرائیل رو به استفاده از این زرادخانه تهدید میکنه. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
به گزارش اسوسییتد پرس، تهدید شیخ حسن نصرالله چند روز پس از تهاجم اسرائیل به غزه که به آتش بس انجامید صورت گرفت و رهبر حزب الله مدعی شد که مبارزان غزه در این جنگ علیه اسرائیل یک پیروزی آشکار کسب کردند. شیخ حسن نصرالله طی سخنانی که به مناسبت روز عاشورا ایراد کرد، اظهار داشت که موشک‌های فجر 5 اسرائیل را تکان داد و سپس این پرسش را مطرح ساخت که اگر اسرائیل بران باشد که تجاوزی علیه لبنان بکند، در برابر هزاران راکت که بر تل آویو و سایر مناطق ریخته خواهد شد چه خواهد کرد؟ فرنوش رام، ژورنالیست ایرانی تبار مقیم اسرائیل، در گفتگو با رادیو فردا میگوید که اسرائیل این تهدیدها را بسیار جدی تلقی میکند و جنگ 8 روزه اخیر، مرحله نخست حمله علیه حزب الله لبنان پیش از انجام احتمالی گزینه نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران بود.
اسرائیل بلافاصله بعد از پایان نبرد 33 روزه 6 سال پیش مرتبا تاکید داشته که زرادخانه‌ای که حزب الله با یاری مستقیم جمهوری اسلامی ایران دوباره برای خودش بنا کرده بسیار قوی تر هست و ده ها هزار راکت هایی در اختیار داره. مقامات اسرائیل این تهدید رو بسیار جدی میگیرن، ولی در اینکه آیا عامل بازدارندگی باشه این تهدید یا نه جای پرسش هست. این ارزیابی ها در اسرائیل کاملا مطرح هست که هدف از عملیات 8 روزه غزه مرحله نخستی بوده که مرحله دومی هم خواهد داشت و اون رفتن به مسافه حزب الله هست برای ضربه زدن به توان موشکی حزب الله قبل از اینی که اسرائیل بخواد که گزینه نظامی احتمالی در برابر ایران رو عملی بکنه.
شیخ حسن نصرالله در سخنرانی روز عاشورا که از طریق ویدیو در یک محل مخفی خطاب به هزاران طرفدار خود در بیروت ایراد کرد، همچنین گفت که جنگ با ما تمامی مناطق اشغالی فلسطین را هم در بر خواهد گرفت، از مرز لبنان تا جبهه اردن و تا دریای سرخ گسترش خواهد داشت. حسن نصرالله با تهدید ادامه داد که اسرائیلیان از کریات شمونه تا الیات باید خوب گوش کنند، که اشاره وی البته به شهر مرزی اسرائیل با لبنان تا شهر الیات در سواحل جنوبی اسرائیل بود. در جریان جنگ 6 سال پیش، حزب الله نزدیک به 4000 راکت به سوی اسرائیل شلیک کرد و به گزارش خبرگزاری ها از آن هنگام تا کنون زرادخانه خود را تقویت و بهتر کرده است. رهبر حزب الله لبنان در سخنرانی روز یکشنبه از تعداد موشک ها و راکت هایی که در اختیار این گروه قرار دارد سخنی نگفت و تنها واژه هزاران را به کار برد. وی در گذشته از رقم 20000 سخن گفته بود، ولی به تخمین اسرائیل تعداد واقعی چندین برابر این رقم است. در ماه اوت گذشته نصرالله گفته بود که حزب الله زندگی اسرائیلیان را به جهنم بدل خواهد کرد و در حمله به مراکز پرجمعیت تردیدی به خود راه نخواهد داد.
پس از گزارش نادر صدیقی، بار دیگه نوبت شما میرسه. وقتی میگیم شما، منظور پیام‌های شما همراهان گرامی رادیو فرداست، پیام‌هایی که جای ویژه‌ای در برنامه‌های رادیو فردا و به ویژه در صبحانه با خبر داره. خودش یه پا گزارشه. شما با فرستادن این پیام‌ها درباره مسائل مختلف مربوط به ایران و دیگر کشورهای جهان واکنش نشان دادید و نظرات خودتون رو بیان کردید. با هم میشنویم. Thank you.
علت اصلی مشکلات اقتصادی ایران پایه و اساسش برمیگرده به مشکلات فرهنگی و نبود آزادی و دموکراسی در ایران و دیگری هم ضعیف نگه داشتن قشر فرهنگی و معلمان در جامعه ایران. و سلام.
میخواستم در جواب اون خانم که میگفتن بچه های اسرائیلی هم حق دفاع دارن و اسرائیل هم حق دارد شهروندش دفاع کنه بگم که اگر حماس مجهز به این راکت ها نبود همچنان اسرائیل به حمله ادامه میداد و یادمون باشه که 10 سال پیش و 5 سال پیش که اصلا این راکت ها دست حماس نبود اسرائیل به راحتی کودکان و زنان فلسطینی رو مورد حمله قرار میداد. بنابراین هیچ حد و مرزی اسرائیل برای این وضعیت نمیدونست.
الو سلام علیکم. رادیو فردا میگه مال ایران نیست قربان، شب تاسوعا ترانه میزنه، این چه برنامه‌ایه؟ خداحافظ.
با سلام، شما هم که مثل رادیو تلویزیون داخل مملکت دقیقا همون قانون رو دارین رعایت میکنید. یه با شما هم برنامهاتون رو قطع کنید و برنامه ها عزاداری پخش کنید، خیلی سنگین تر هستید. متشکرم.
امسال عزاداری ماه محرم تبدیل شده به عزاداری دولتی، خصوصا امسال از عزاداری سنتی دیگه خبر نیست، ساعات عزاداری را هم به هم زدن.
سلام، با اینکه فکر کنم پیامم بازم پخش نشه خواستم جواب شنونده هایی رو بدم که میپرسن این مسلمانیه یا اینکه این از اسلام واقعی. نظر من اینه که بله، این از اسلام واقعی و مهمتر این که خوشبختانه در ایران اسلام ناب محمدی وجود داره.
ما مردم استان سیستان و بلوچستان میخواهیم بپرسیم که آیا این استان جزئی از ایران نیست؟ اگر هست پس خواهشمندیم از آقای احمد جهید گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد ایران و همچنین از تمام رسانه‌های جهان به خصوص رادیو فردا و برنامه‌های ملاقات و دیدگاه‌ها لطفاً درباره آنچه که در این استان و در زندان‌های این استان و نقض حقوق بشری که در این استان وجود دارد توجه بفرمایید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و شماره تلفن اس ام اس گیر رادیو فردا هست 20420638750. صحبت اس ام اس کردیم. شنونده‌ای به نام احمد حسینی از تبریز برای ما نوشته آلودگی‌های صوتی ناشی از عزاداری‌های مذهبی باعث بیماری شدید روانی هم گشته، مخصوصاً که ساکن منطقه‌ای سنتی و فقیرنشین هستم. شنونده دیگری برای ما نوشته سلام، ستار بهشتی اولین نفری نبود که کشته شد و آخرین نفر هم نیست. جمهوری اسلامی دیگر تاریخ مصرفش تمام شده، ملت بزرگ ایران باید فکری بکنن. این دو اسمسی بود که تازگی به دستمون رسیده. بپردازیم به ادامه گزارش ها. احزاب جدایی خواه منطقه خودمختار کاتالونیا در شمال شرق اسپانیا هممرز با فرانسه روز یکشنبه در انتخابات زود هنگام پارلمانی پیروز شدند، اما هیچ یک از این احزاب از اکثریت لازم برای اجرای همه پرسی جهت استقلال منطقه برخوردار نیست. توضیحات بیشتر از کیان معنوی.
بنابر تازه ترین نتایج اعلام شده، رای دهندگان کاتالونیایی روز یکشنبه تقریبا 2/3 کرسی‌ها در مجلس 135 عضوی منطقه کاتالونیا را به 4 حزب جدایی خواه این منطقه واگذار کردند. اما بزرگترین حزب جدایی خواه نتوانست اکثریت قانونی را که همانا 2/3 کرسی‌های مجلس است برای انجام همه پرسی استقلال خواهانه به دست آورد. حزب وحدت و همگرایی کاتالونیا به رهبری آرتور ماس که بزرگترین حزب جدایی خواه است پیشتر با 62 کرسی اکثریت بزرگتری را در مجلس دارا بود، اما روز یکشنبه 12 کرسی خود را از دست داد و اکنون 50 کرسی در اختیار دارد. دلیل آن بود که آرتور ماس رئیس دولت ایالت کاتالونیا در اسپانیا و رئیس حزب وحدت و همگرایی سیاست‌های ریاضتی سختی را در جریان بحران اقتصادی در این منطقه به اجرا گذاشت که نارضایتی‌های گسترده‌ای را در پی آورد. از سوی دیگر متهم شدن او به فساد مالی و اینکه حساب‌های سری در بانک‌های سوئیس با اندوخته‌های کلان دارد اخیراً به شدت به اعتبار او لطمه زده است. حزب جدایی خواه دیگر موسوم به جمهوری خواهان چپ با کسب 21 کرسی دومین برنده انتخابات بود و حزب مخالف جدایی نزدیک به دولت مرکزی با نام حزب سوسیالیست با 20 کرسی در مقام سوم ایستاد. در این میان حزب مردم وابسته به نخست وزیر ماریانو رخوی 19 کرسی را در اختیار گرفت. سه حزب کوچکتر از جمله دو حزب جدایی خواه نیز مجموعاً 25 کرسی گرفتند. به این ترتیب احزاب موافق جدایی مجموعاً حدود 87 کرسی و احزاب دولتی در مجلس حدود 48 کرسی را در دست گرفتند. حزب وحدت و همگرایی کاتالونیا به رهبری آرتور ماس وعده داده بود که در صورت پیروزی قاطع و به دست آوردن 2/3 آرا به تنهایی در انتخابات، بحث استقلال این ایالت از اسپانیا و تبدیل آن به کشوری جدید در جنوب اروپا را با جدیت دنبال خواهد کرد. احزاب مخالف آرتور ماس حزب او را متهم می کنند که موضوع استقلال را با هدف سرپوش گذاشتن بر بحران شدید اقتصادی و بیکاری در این ایالت به راه انداخته است. بنابر گزارش ها حدود 68% از جمعیت 7.5 میلیونی کاتالونیا روز یکشنبه در این ایالت در انتخابات پارلمانی شرکت کردند. بزرگی اقتصاد ایالت کاتالونیا در اسپانیا به تنهایی با اقتصاد کشور پرتغال برابری می کند و این ایالت به تنهایی تولید 1/5 ناخالص ملی اسپانیا را بر عهده دارد.
کیان معنوی گزارش می‌داد. یک اس‌ام‌اس از جانب شنونده‌ای به دست ما رسیده که این شنونده می‌نویسه: عزیزان در رادیو فردا، محمد رضا پهلوی احترام تاسوعا و عاشورای امام حسین را به نحو احسن حفظ می‌کرد و رادیوش هرگز ترانه پخش نمی‌کرد. این شنونده از بفرویه در یزد این اسمس رو فرستاده. بپردازیم به ادامه گزارش ها. آیت الله محمد رضا مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان به اصولگرایان توصیه کرد در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری به دنبال ائتلاف باشند. انتخابات رئیس جمهوری ایران قرار است روز 24 خرداد برگزار بشه و به گفته مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور، ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دوره 11 فروردین ماه سال آینده آغاز خواهد شد. بهروز کارونی.
آیت الله مهدوی کنی در گفتگو با نشریه شما، ارگان حزب مؤتلفه اسلامی که خبرگزاری فارس روز 5 آذر ماه آن را بازنشر کرد، گفت مهم این است که همه با هم جنگ نکنند و تخاصم نورزند. رئیس مجلس خبرگان افزود بحث‌های درون گروهی مانعی ندارد، ولی هنوز زود است بحث علنی و رسانه‌ای شود و باید با هم بنشینند و مذاکره کنند تا به نتیجه برسند. این سخنان در شرایطی ابراز شده است که در فاصله چند ماه مانده به زمان ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری، بحث‌ها و گمانه‌زنی‌های انتخاباتی در مورد نامزدهای ریاست جمهوری و یا ائتلاف نیروهای سیاسی از سوی جناح‌های مختلف مطرح شده است. در همین حال طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری از کمیسیون شوراها به صحنه علنی مجلس آمد، اما اختلاف نظر نمایندگان مجلس بر سر کلیات این طرح و تذکرهای پی در پی آنان باعث شد تا قوه مقننه نتواند تا پایان وقت درباره کلیات این طرح به نتیجه برسد و ادامه رسیدگی آن به جلسات آینده موکول شد. بر اساس این طرح شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تغییر می‌یابد و همچنین تغییراتی در نحوه اجرای انتخابات ریاست جمهوری صورت می‌گیرد، از جمله آنکه بر اساس این طرح وزارت کشور همچنان مجری انتخابات خواهد بود، اما شورای متشکل از 3 قوه در سطح بالاتری از وزارت کشور قرار گرفته و در جریان اجرای انتخابات قرار خواهد گرفت. دولت و شورای نگهبان پیش از این مخالفت خود را با اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری پیش از برگزاری انتخابات آتی اعلام کردند. با این حال علی لاریجانی رئیس و دیگر اعضای هیئت رئیسه مجلس به بررسی و تصویب این طرح اصرار دارند. در همین ارتباط حسین صبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس در گفتگو با سایت تابناک نزدیک به محسن رضایی اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که 27 سال از زمان تصویب آن می‌گذرد را امری ضروری خواند. وی گفت این قانون انتخابات باید تعریف مشخص و متناسبی با جایگاه ریاست جمهوری ارائه کند.
بهروز کارونی گزارش می‌داد آتش سوزی در یک کارخانه تولید لباس در نزدیکی داکا پایتخت بنگلادش دست کم 112 کشته بر جای گذاشت. آتش سوزی شامگاه شنبه در طبقه همکف این کارخانه آغاز شد و به گفته پلیس صدها کارگر طبقات دیگر این کارخانه در محاصره آتش قرار گرفتند. بیشتر کارخانه‌های تولید لباس بنگلادش با استفاده از نیروی کار ارزان محصولات خود را به کشورهای غربی صادر می‌کنند. این حوادث در شرایطی رخ داد که به گفته برخی کارشناسان اصول ایمنی محیط‌های کار در این قبیل واحدها به اندازه کافی در نظر گرفته نشده. الهه روانشاد.
خبرگزاری آلمان به نقل از یک مقام سازمان دفاع غیر نظامی و آتش نشانی می نویسد که 1000 کارگر این کارخانه اکثرا زن در آتشی که در طبقه اول این ساختمان 9 طبقه شروع شده بود و به سرعت به طبقات دیگر رسیده بود به دام افتاده بودند. نعیم شاهدالله رئیس سازمان دفاع غیر نظامی نیز به این خبرگزاری گفته است که به رغم وجود 4 خروجی اضطراری تنها چند کارگر از آن استفاده کردند و بقیه همگی به خروجی اصلی مراجعه کرده بودند. مقامات پلیس احتمال می‌دهند که تعداد کشته شدگان افزایش یابد. این در حالی است که هنوز روشن نیست چه تعداد نجات یافتند. از سوی دیگر سرگرد محمد محبوب مدیر عملیات آتش نشانی بنگلادش نیز به اسوسییتد پرس گفته است که جستجو برای یافتن اجساد همچنان ادامه دارد و تعداد کشته شدگان این حادثه ممکن است بیش از رقم اعلام شده باشد. خبرگزاری رویترز نیز می نویسد که به گفته شاهدان عینی کارگران برای فرار از آتش به هر سو می دویدند اما موفق به فرار از معابر باریک کارخانه نمی شدند و از پنجره ها به بیرون می پریدند که یا مجروح شدند و یا در دم جان سپردند. به نوشته خبرگزاری رویترز تعداد کشته شدگان در این آتش سوزی بالاترین در میان آتش سوزی ها در کارخانجات بنگلادش بوده است. 6 سال پیش 84 نفر در یک آتش سوزی دیگر جان باختند. 300 کارخانه در حومه داکا پایتخت بنگلادش چندی پیش به مدت 1 هفته تعطیل بودند چرا که کارگران خواستار دستمزد بیشتر و وضعیت بهتر محیط کار بودند. بنگلادش در حدود 4000 کارخانه تولید پوشاک دارد که بسیاری از آنها از جهت ایمنی نواقص فراوان دارند. اتحادیه تولید کنندگان لباس در بنگلادش اعلام کرده است که به خانواده‌های قربانیان آتش سوزی غرامت پرداخت خواهد کرد. حدود 4 میلیون کارگر که اکثر آنها زن هستند، لباس‌هایی را تولید می‌کنند که اغلب به اروپا و آمریکا صادر می‌شوند که 79% از صادرات کل بنگلادش را تشکیل می‌دهد. اواخر شهریور ماه امسال در یک کارخانه تولید پوشاک در کراچی در پاکستان نیز آتش سوزی مشابهی رخ داد که حدود 300 کشته بر جای گذارد. شدت آتش سوزی تا بدان حد بود که اجساد بیش از 30 نفر از کشته شدگان قابل شناسایی نبود.
الهه روانشاد گزارش می‌داد. یک اسمسی دقایقی پیش به دست ما رسیده از جانب شنونده‌ای که اسم خودش رو هم نگفته. این شنونده نوشته با سلام، یک معلم هستم، ما جزء ضعیف‌ترین قشر جامعه هستیم و اولین بخش فشار کمبود بودجه آموزش و پرورشه. خب در اینجا میرسیم به برنامه پارانویا وبلاگ رادیویی از توماج تاخباز.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
به نظر شما بین ترافیک و وضع اقتصادی مردم و مثلا تحریما
میتونه رابطه‌ای وجود داشته باشه؟ صبح بخیر، روزگار بکام. توماج تاهبازم، مهمون شما با وبلاگ رادیویی پارانویا تو دقایق آینده. مثل هر روز دعوتتون میکنم به گپی و موزیکی. این روزا به خاطر محرم، حالا چه جزو کسایی هستین که به شکلی توی مراسم شرکت میکنین چه خیر، احتمالاً یه چیزی رو به وضوح تو خیابونا میبینین: دسته ها. بعضی ها میگن دسته ها گاهی ترافیک شهر رو چند برابر میکنه، بعضی ها میگن چند روز دسته بردن تو خیابون حالا چه تأثیری روی ترافیک همیشگی شهری مثلا تهران میذاره. به هر حال بازم فرقی نمیکنه دقیقاً در این مورد چی فکر میکنیم. واقعیت اینجاست که مشکل اساسی وجود داره به اسم ترافیک، که حالا این روزا به خاطر تعطیلات احتمالاً یا دسته ها ممکنه به وضوح بیشتری دیده بشه. راستش دیروز داشتم همینجوری اوضاع و احوال پایتخت رو توی روزای محرم این ور اون ور از دور چک میکردم که دیدم یه جاهایی صحبت کشیده به ترافیک، به موضوع ترافیک این روزا، و یهو این گفته های معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران رو دیدم. به جز اینکه توی صحبتاش خوشبینی در مورد حل مشکل ترافیک پایتخت دیده نمیشه، ولی به یه چیز دیگه هم اشاره کرده، چیزی که من رو یهو برد به سالهای دهه 60 و اوایل دهه 70، وقتی خیلی از شهروندای ایرانی یه کار دومی هم داشتن: مسافرکشی. اون موقعی که هنوز کوچیک بودم گاهی با خودم فکر می‌کردم نصف روز نصف مردم تهران نصف دیگر رو اینور اونور می‌برن، بعد نصف بقیه روزم جاشون عوض میشه. حالا تو گفته‌های این مقام شهرداری دوباره انگار حال و هوای اون روزا وجود داره. معاون حمل و نقل شهرداری تهران با اشاره به ترافیک توی تهران میگه، نقل به مضمون میکنم، وجود مسافر برای شخصی پدیده فرهنگی و اقتصادیه که هر وقت وضع معیشتی ملت بد میشه تعداد مسافر برا هم زیاد میشه. این رو که دیدم یهو فکر کردم شاید کم کم اینم وارد زبان فارسی ما بشه که به جای وضع اقتصادی خرابه بگیم ترافیک خیابونا سنگینه. از رعنا فرحان، آهنگ ستاره کور.
ناتوان گذشتم ز کوچه ها، به نیمه راه چون کلاغ خسته ای در این غروب میبرم به آشیان خود پناه، در گریز از این زمان بی گذر ستاره کور. ستاره کور
اسمس دیگری که آخرین اسمس برنامه است به دستم رسیده براتون نقل میکنم. شنونده ای از اصفهان برای ما نوشته: شهریاری که نمیداند مردمانش شب را چگونه به صبح میرسانند، دیگر چه فرقی میکند به شراب نشسته باشد یا به نیایش ایستاده باشد. به پایان صبحانه با خبر امروز نزدیک میشیم. تا صبحانه با خبری دیگر، روزی خوش و بی درد سر برای شما آرزو دارم. تندرست و سرفراز باشید. ستاره کو